بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در رابطه با سجده خوبه که یک کمی دیگه همین آیه مشهور رو مربوط به سوره انبیا به تأمل بشه، به خصوص اون حالتی که همراه با این معانی و همراه با توجه قلبی باید روش متمرکز بشه. سه تا نکته: یکی خود سجده که آدم در حال سجده باید این ذکر رو بگه، یکی این ذکر و قضیه خود این ذکر، یکی اون قلب و مطلوب قلب از این ذکر و این حالت، اینا باید دقت بشه. و اصل سجده که بحث شد که یک مقام گریز از خود و گریز از غیر، پس بنابراین در سجده توجه به حق میمونه دیگه، چون دو تا سه تا چیز در صحنه هست، دو تاش وهمیه، یکیش حقیقی، یکی انانیت ما، یکی حقیقت غیر خدا یعنی اشیا، اینا وهمیه. در سجده این دو تا را آدم ازش رو برمیگرده، پس یک جهت حقیقی سجده، پس انسان در سجده سالک است، در غیر سجده سالک نیست، چون در جهت حقیقی نمیره، چون حق فقط حقه. این اون حالت فعلی یعنی عملی سجده میمونه. ذکرش که فرمود اون مقام حضرت یونس رو داشته باش و نخواه در دل اون فوت بمانی. در قرآن هم داریم به پیغمبر که مثل صاحب فوت مباش، نخواه تو اون شکم ماهی طبیعت بمانی. اون وقت برا نماندن باید این ذکر رو بگی. ذکر عجیبیست. مقام هستی دیگه اینا رو میشه التفات بفرمون، مقام هستی توحید است، چون چه همه جلوه یه حق است و وصله به حق، توحید هست، هست ما به توحید هست. هرچه غرق توحید باشیم هستیم، بقیهش وهم است. وهمم که نیست، نیست هست نماست. اون وقت در مقام توحید، در مقام توحید دیگه نمیشه که خودی باشه، چون اگه خودی باشه توحید نیست. توحید یعنی یگانگی مطلق، یکی که دو نداره. در مقام توحید مقام فعلیت است نه انفعال. نه توحید است که جلوه کرده از همه عالم شده است. حالا اگه کسی به مقام توحید تا هر حدی که رسید از همه بلایا رسید، چون کسرت ها مقام انفعالند و تأثیر، من رو شما میتونم اثر بگذارم، شما رو من، چون منی، منم شما رو من میتونی اثر بذاری وقتی منم، ولی شما نمیتونی به مقام توحی تجاوز کنی، چون چه در قبضه حق. حالا هرچه من توحیدی بشم از عرصه بلای شما هم انفعال دیگه از غیر آدم نمیگیره، چون مقام توحید مقام فعل است، مقام انفعال که نیست که. حالا اگه کسی در شکم ماهی دنیا به توحید نزدیک بشه، از انفعال غیر نجات پیدا میکنه. یعنی غیر دیگه روش اثر نمیذاره، ماهی باشه یا دریا باشه یا شیطان باشه، در قبضه حق است، چون به توحید نزدیک. توحیدی شدن، نه معتقد به توحید شدن که کار بچه ها اصلا فایده نداره دادن بداند خدا یکیست. این دا این چیزی نیست، هیچ چیز. مقام مقام وحدت باید بشه، فنا وقت مقام فعلیت میشه، انفعال نیست، وقت مستجاب و دعوه میشه، چون فاعل است که هرچه بخواد میتونه بکنه، به اندازه ای که فاعل است، به اندازه که توحیدی است فاعل است. اون وقت برای همین است که میگن اگه آیت الکرسی رو بخونیم دفع شر میکنه، چون توحید است. آیت الکرسی مقام توحید است. اگه کسی جانش رو با آیت الکرسی نزدیک کند، مقام فعلیت است نه انفعال. دیگه کسی نمیتونه درش بتازه. میگن اگه سه تا قل هو الله بخونیم شر دون دفع میشه، چون قل هو الله مقام توحید است، مقام توحید مقام فعل است، مقام انفعال نیست. اون وقت از دل ظلمت فعلی آدم نجات پیدا میکنه. دل ظلمت که فعل بر ما باشه، ما میشیم فاعل بر ظلمت، هستی میشه منفعل از ما، ما میشیم فاعل. به اندازه این مقام و نه به اندازه اطلاع، اطلاع بهتر بینیم. مقام اگه مقام توحید شد، مقام ایجاد میشید. حالا حضرت یونس تو مقام داره چه کار میکنه؟ مقام فنای در خود ایجاد میکنه، بقای بالله، سبحانک تو فقط پاکی، غیر تو هم همه ظلمت، انی کنتم من ظالم، راه گم کردم، اصلا راه نیستم، گمم، لا اله الا انت، فقط وحدت هست، لا اله الا انت. در مقام توجه به وحدت، الهی که اومد مقام توجه به وحدت، رب که اومد مقام ربوبیت، مقام وحدت است. توحید محض در ربوبیت یه نحو ظهور داره، رب شماست، ولی شما عابد اون معبودی. ربوبیت از خدا شروع میشه، اما الهیت خدا از شما شروع میشه. شما باید شروع کنید عابد بشید تا اون معبود بشه، اما اون باید شروع کنه تا رب بشه، تا شما معبود بشه. ولی همین هیچ وقت نمیدید که لا رب الا هو، چون چه کار دارید به ربوبیتش؟ معبودیتش مقصد جهان است، ربوبیتش مربوط به خودش، خودش رب است، برای اینکه جهان رو رب ربوبیت کنه. اما برای جهان شما اله است، جهت وحدتتون را با عشق میشه ایجاد کنید، یعنی واله شدن، رب شدن، ببخشید مربوبش رو، نه واله شدن، یعنی اله بودنش تو قلبتون داشته باشه. لا اله، این باید به قلب برسد که مقام وحدت بشه. لا اله الا الله، سبحانک انی کنتم من الظالمین. یه همچه حالتی باید در آدم ایجاد بشه. مثلا توحیدی فکر نمی کنه، توحیدی نیست هستن که جاش نیست، نمیدونم چیه، یک گم شده ایش تو آبه. این حالت وقت این که اینجوری به دست نمیاد، این تکرار میخواد. بر همین هم گفتن سجده های طولانی باید میکنی تا این پی به قلب برسه. اگه مقام آدم مقام توحید شد، این اصلا معنی میده زندگی براش. اگر نه لا طفله، گفت قولو لا اله الا الله طفله. عکسش یعنی اگه لا اله الا الله نمیگوی لا طفله. یعنی رستگاری اصلا نه، اصلا رستگاری در توحید است. خیلی بحث عجیبه. حالا باید در جاش بازم نردبان خلق این ما و من است، غیر حق وهم است. عاقبت این نردبان افتاده، نه اینکه از اولش افتاده نیست، اولش پیدا نیست، همیشه آدم افتاده است. به غیر حق اگه به خلق باقی باشد افتاده است، به حق باید باقی باشد. همه حالا ببینیم به چی باقی؟ اگه به غیر حق الان باقی افتاده چطوری؟ مثلا یعنی دلتون به کجا بسته است؟ کی نگهتون داشته است؟ یکی میگه مثلا اطلاعات هم نگران داشته است، این غیر حق است، دروغ است، افتادنی است. یعنی باید همین حالا به حق آدم باقی باشه. هر که بالاتر رود ابلهتر است، یعنی بیشتر دوره دیگه، استخوان او بتر خواهد شکید. این فروع است و اصولش آن بود که ترفع شرکت یزدان مقابل سجده، بزرگ منشی، خود را بلند کردن. یعنی شرک است دیگه، چون یکی است که فقط ترفع داره، رب. صفت ربوبیت هست، ما صفتمون عبودیت هست. ربوبیت در مقابل خدا دروغ است، بر همه سقوط داره، یعنی برای ما پیدا میشه سقوطش. امر ششم که باز خوبه کان یاد آوری و سناکه میکنه، فرماد که تفکر. خیلی بحث عجیبیست. من باز بقدم به تن ارز کنم اینا رو باید هم بازیگری کنیم. یعنی اگه فراغت نداشته باشید یا خودتون رو فارغ نکنید در طول هفته که لاغل یک کمی واردش بشین، بعد یادتون میاد. یعنی حالات عرفانی، حالات تجربه شما اگه 20 سال دیگر بیاید اینجا، یادتون است که این کوریدور اینا چطور. چون مقام حسی خودتون هم حسی، ولی مقام های روحی به سرعت آدم یادش میشه، اصلا هیچی دیگه ازش نمیاد. بله اینکه واردش بشه حسش کنه، حتما باید حسش کنه. یعنی اگه آدم حسش نکرد همش از دست میده، فقط غرورش برش میده بده بدتر، همش آدم از دست میده. باید بازیگری کرد، خلاصه نمیشه تماشاگری کرد، کار تماشاگری نیست. میگه در مورد فکر، خب حالا آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی به خودت بپرداز، بعدم بحث میکنن باشون. فرمایش ایشون، خب این آدم، من یه مقدمه عرض کنم که خب این که خودتون دارین که فکر میکنیم، یعنی چنین سیر میکنیم، پس معلومه که اینقدر که با فکر سیر میکنیم که با تن سیر نمیکنیم. به خصوص که عالم بالا عالمی نیست که تن بره. پس کسی که نتونه فکر کنه به عالم بالا، سیر نمیکنه به عالم بالا. فرمایش ایشون هم همین است، اگر تفکر نباشد سالک در سلوک خود موفق نیست. چرا؟ اصلا سیر نیست، سیر نه. یه وقت زدم در خودش، خود مادونش فقط هست، سیرش سیر دروغیه، سیر خیالی است، از اولش قدم نمیزنه. مثل شطوریه که چشمش رو بندن در کاروان فکر میکنه، پس اما خب در آسیابه، در اساریه. فکری که سیر بشه یعنی از خود بالاتر بره سلوک هست و لازم هست. جاش باید بحث کرد. مولوی همین هم میگه فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی. یک شهودی، یک مقام غیبی را به ما نشون بده. شاه آن باشد که از خود شه بود، نی به مخزن ها و لشکر شه بود. و خودش شاه باشه. شما حساب کنید یک کسی را ببرن در یک بیابانی که هیچی، مثلا من و شما را ببرن یه جایی که هیچی نیست، ما کی؟ مثلا بگو ما مدرک داری رو مدرک اینجا بشیدن پول. پس هیچ که دونی شاهنشاهی نیست. شاه آن باشد که از خود شاه باشد، بتونه یه ارتباط بالا با فکر بلند زندگی کنه. این خودش شاه است، اما مخزن ها که شاه است. خب حالا قرآن ما را به تفکر واداشت، این که بحثی نیست که، اما حالا مجاری تفکر چیست، برای چیست؟ حالا باید با حوصله رفت جلو ببینیم که چی میشه. آیه را میخونیم با همه وسط صفحه 186. سناری هم آیات نافل آفاق و فی انفسه. خیلی زود شما را نشون میدیم آیات خودمون، هم در افقها هم در نفسها. از اینجا باید یه نتیجه کوچولو بگیریم، همونجور که در نفس ها آیات هست در افق هم هست. بعید است یعنی کوه و کتل و جنگل و ماه و اینا، اینا هیچی نداره. این آفاق ها باید یه جوری روشن کنیم انشاءالله. میگه به هر صورت نشوندون میدهیم، نشونشون میدهیم انسان ها را، حتی یتبین لهم انه الحق، که ببینن بیان بشه روشن بشه براشون که حق است، که حق است، خدا حق است، چی دیگه هم حق نیست. چرا؟ اولا یکفه برب که انه علا کل شیء شهید، یعنی خود خدا کافی نیست برای این که بر هر چیزی مشهود است. اینجا مفسرین میفرماید شهید یعنی مشهود، داریم اسم فاعل به معنای اسم مفعول میاد. میگه آیا این نشون، آیا خود خدا کافی نیست؟ چون جمله نافیه به اضافه میاره، مثلا این بارم اضافه بگیرید وقت معنی میشه. اولم یک رب که انه علی کل شیء مشهود، یعنی آیا خدا کافی نیست که بر هر چیزی، نه فی هر چیزی، مشهوده؟ یعنی هر چیزی که نگاه بکنی برش خدا پیداست. میگه این جوریه، یعنی حق میبینی در آدم. یعنی اگر که آیاتمون نشونت بدیم در آفاق و در انفسه یه همچه حالت پیدا میکنه. این سوال ازت میکنه بعد از این که این آیات نشونت داد که خدا را قبل از هر چیز نمیبینی، چون بر هر چیز یعنی قبل از هر چیز. میگه آیا اینجوری نیست؟ الا انهم فی مریت من رقاء ربه، اینا شک دارن که ربشون رو میبینن. علا انه به کل شیء محیط، اون محیط هم یعنی همون علا، یعنی بر هر چیز محیط هست، یعنی قبلش، قبل از اون چیز خدا هست. مثلا شما با ما با هم چه ارتباطه؟ قبل از که شما بدن ما رو ببینید که ما رو میبینید، وقتی رجوع میکنید به حستون ما رو دیگه نمیبینید. مثلا آدم به خودش نظر کنه دیگه نمیبینه غیب. آنی که از چشمتون بپرسید راستی اینا میبینی؟ میگه نه. یعنی شما ما رو نمیدیدید یا چشمتون ما رو نمیدید، در حد چشمتون شدید دیگه ما رو نمیدید، خودتونم نه. شما پیش از اینکه بدنتون رو ببینید خودتون رو میبینید، آنی که بدنتون رو بخواید ببینید دیگه خودتون رو نمیدید. وقتی به چشمتون نظر کنی به حس بیاد، تازه اول سقوط هست، اول افتادن است. بله همین حرف هاست دیگه. به تذکر خوب طولانی هم میفرمان دو شاید لازم بوده است که این که میخواییم مقدمه بچینیم که باید در مورد حق و حقایق فکر کرد، نه یعنی در مورد خود خدا. آخه میگه میشه ذات احدی که اصلا معنی نمیده فکر کرد. همین فرمایش شیخ شبستری من بهتر از همه همینه میدونم، میگه در آلا فکر کردن شرط راه است. در جلوه ها ظهورات. این نه یعنی این ماده، ماده که اصلا جلوه نیست، حجاب است، ولی در ذات حق محض گناه است. یعنی گناه هست اینجا گناه عرفانی سربته، نه گناه فقهی، یعنی تلف میشی. بود در ذات حق اندیشه باطل. چرا محال محضان تحصیل حاصل؟ ببین چقدر اینا میگن هر میگه نه یعنی هست و نمیتوانی به یابی، اصلا هستیست، تحصیل حاصل است. تو چیزی را میخوایی راجع بهش فکر کنی که هست. مثل اینه آره، مثال مثلا ما هست خودمون را بخواییم فکر کنیم بینیم هستیم یا نیستیم، همون که بخواییم فکر کنیم هستیم یا نیستیم، او کلی وقتش هستیم، کلی زودترش هستیم، اصلا نمیشه فکر کرد که هستیم یا نیستیم. اونم که شما بعدم به دست بیاری که اون نیست که هستی، یه مفهومی از هستی دونه. شاید مثال خوب باشه، شاید هم مثال نداشته باشه. محال محضان اینا میگن هر تحصیل حاصل. به قول استاد اون آیت الله جوادی حفظه الله میفهمن نه یعنی یه دیواری هست میگن اون ور نرو، اصلا معنی نمیده، چیزی نیست. نه اینکه مثلا لا تتفکر و فی ذات الله، یعنی یه دیوار هست اون ورش نرو، یعنی چه دیوار؟ نه نه یعنی چیزی هست میگن نرو، تلف هست، هیچی نیست، تحصیل حاصل هست. ذات احدی هوست که هوست. حالا مقام ذات و هویت غیبیه یا وجود صرف، اصلا هر چی بگید خب اون نیست، هر چی شما بگونه از تعیون است دیگه، تصور است. هر چیزی که شما ادراک کنید یه نحوه تعیون و محدودیت بشته، خدا اون نیست، خدا اون نیست. خود اطلاق بگو خدا مطلق است، خب اونم مفهوم است، با اینم نیست. بگو خدا مطلق وجود است، همین هم نیست. اون که این که این یه نوع جلوه است، یه نوع مفهوم است، مفهوم که حق نیست. این مثالی بزنیم شاید نفیده. مثلا من شما الان مثلا دستم رو میاریم جلو میگویم من عبور جلو، خب حالا اگه دستم رو ببینیم پشت سرمون، من رفت پشت سرمون یا دست رفت پشت سرمون؟ دست رفت پشت سرمون. حالا من کو؟ من تو دست هست به این معنا که مثلا الان وقتی ما دستمون رو تکان دادیم منمون هم تکان خورد، یا اصلا اون که من نمیده مکان اینا، نسبت دست من نسبت به صورت من عوض شد وقتی بردم پشت سرم، یا نسبت به من عوض شد؟ من نمیده، من که یه جا نیست بیرون من یا تو من، این صندلی بیرون منه، من اگه جا به جا بشم نسبتم به این صندلی چی میشه؟ عوض میشه. حالا خودم بدوم نسبت به خودم چی عوض شد؟ نسبت به خودم که عوض نشدم، نسبت غیر نیست، غیر نیست که این تصور و نسبت معنی بده، هیچی نمیشه، فقط من، فقط من. مثال بزنیم، خدا گفتیم حضور مطلق است، حضور مطلق است، نه ظهور مطلق، ظهورش به تجلیات شد. حالا اگه یک مثلا از این کارا میکردن اونا که میخواستن بچه ها مردم رو اذیت کنن، به خصوص مارکسیستا، به بچه های مستنی مثلا، بچه های دبستان یا راه نمای، میگفتن خدا تو قندم هست، مثلا میگفتن خدا همه جا هست، میگفت بله، میگفتن تو قندم هست، میگفت بله، قبل میگفت خب من قندم میخورم، حالا خدا تو را خوردم. خب نسبت خدا به قند و به من و به این قند که بره توی بدن من یه نسبت ثابته، نسبت قند به من عوض شد وقتی من خوردم، نه نسبت خدا عوض شد. خدا که حضورش حضور ظهور قند نبود که، حضور مطلق یه چیز دیگه است، هیچی نمیشه براش گفت. یعنی چون هیچی نیست به این معنا که نسبتی عوض شده، نمیدونم حدی و محدودیت. و هم مثال که زدیم، حالا باید بد نباشه، من دستم رو که میبرم پشت سرم، من جا به جا نمیشه، چون آخرش همون منم، بدوم منم، نسبت خودم به خودم که عوض نمیشه که. ذات احدی چیزی نیست مقابل این عالم، مفهومی نیست مقابل خدا. همه اینا، همه مفاهیم ذهن ما، اینا همون مظهر علم خدا. یه علم خدا در این عالم ریخته است، افکار من و شما شده، اگه درست باشه تازه از علم خدا. حالا میشه اینا خدا را تفسیر کنه، منظور ذات را؟ پس ابدا ابدا، هم از که معصوم میگه فرمایش امیرالمومنین و بعد اینا را تکرار میکنه، میفرماد و کمال و توحید و حل اخلاص و لحق. بهترین توحید این است که خالص کنی اونا، اخلاص برای اون که هیچی را با اون مماثلت ندید. اخلاص اخلاقی نیست اینجا، اخلاص فلسفی است به دلیل بعدیش. نمیخواد بگه خودت را خالص کن، اون بحث اخلاق. چرا؟ چون میگه و کمال و اخلاص، اخلاص و لحون نفی و صفات اخلاق. یعنی اخلاص برای خدا، یعنی خدا را خالص کنی از هر چیزی، هیچ چیز نیست، اینه که بیای صفات از خدا نفی کن. صفات خدا در مرحله اسماء، در مرحله جلوه از خود خدا. و میگه توحید، بقام توحید، نهایت توحید نیست که خدا را از هر صفتی خالی کنی، هر صفتی را از خدا پاک کنی. چرا؟ به شهادت کل صفتین انها غیر الموصوف، برای اینکه هر صفتی شهادت ده که غیر موصوف، دوگانگی هست. و شهادت و کل صفت، کل موصوفین انها غیر الصفت، هر موصوفی هم شهادت ده که غیر صفته. اصلا اینجوری نیست ذاتو که میخوایی تفسیر کنی، فقط یه چیز که اوست، که اوست. چه نوع حضوری؟ حضور مطلق، نه حضور نسبی. حضور مطلق مانعش چیزی نیست. یه مثال باز خیلی ضعیف بزنیم، مثل حضور من در تن، تن مانع حضور من نیست. خب و مثل حضور من در خیالات، شما تخیل میکنی، حالا کی تخیل میکنه؟ من. یعنی تخیلات شما آنچنان نیست که من شما مانعش باشه، تنتون که به نحوه اولا هیچ وقت نمیشه بگویم یا اینجا دست من است یا منم، نه، من طوریست که دست منم در قبضش است. یا اینجا بگویم، اینجا بگویم من میبینم، خب یعنی حالا من بیشتر هست در صحنه یا دیدم؟ خب من، که من میبینم. حضورش اینو حضوریست. حالا هرچه توحید بیشتر باشه حضور بیشتر، مگه نه این که من شما یه کمی توحیدیست، یعنی این کسرت‌های تنه نداره، همه جاییست. اونجا که گوشه دونه که چشم دون نیست، چون مقامش کسرته، اما همونجا که گوشه دونه، همونجا که چشم دونه، من دون هست، چون مقام من یه کمی وحدت داره. حالا حساب کنیم مقام ذات احدی که توحید محض است. چرا من یک کمی وحدت داره؟ چون یک کمی نزدیک است به حق. قرب من از درجه وجودی بیشتر است از قرب ماده. ماده کسرت داره، سنخ حق نیست. یه ذره قربش بیشتر است، وحدت داره. حالا اگه یه عارف دلش مقام وحدت باشه، ببینید چقدر حضور داره در عالم، فعلیت میشه. توحید حضور انسان را کامل میکنه. ذات احدی یه نحوه وجودی داره که هیچی دیگه در مقابلش نیست، که همه فنا. حالا فرمایش علامه رو گفتن، اینا همش انشاءالله تو ذهن دون آماده میکنه. و حیث ان الوجود الواجبی و صرف و هو غیر محدود، می فرماد اینجوریه که وجود واجبی صرف غیر محدود است. فهو ارفع من کل تعین اسمی و وصفی، از هر تعینی ظهور اسمی و وصفی، اسم مثلا حی از اینم بالاتره، وصف مثلا حی، از اینم بالاتر هیچی نمیشه براش کن. و کل تقیید مفهومی حتی من نفس حاضر خود و از هر مفهومی هم مفهوم، از هم مفهوم اطلاق، مفهوم خدا، مفهوم همه جا بودن خدا، میگه از همه اینا هم بالاتره، عرفه، حتی من نفس حاضر خود، حتی از این حکم که میگم از همه جا بالاتره. حل حاضر حقیقت مقدسه اطلاق فلی هازه الحقیقت المقدسته به اطلاق به نسبت الى کل تعین مفروض حتی به نسبت الى نفس حاضر اطلاق فهم. پس بنابراین اون حقیقت مقدسه چی داره؟ اطلاق داره به نسبت هر تعین مفروض، حتی به نسبت این اطلاق که میگوی مطلقه. میگه حالا فکر کن پشتت قابل تعریف نیست، قابل اینه بفهمیم که وقتی میگیم فکر میخواییم بکنیم راجع به خدا، اصلا از این حرفا نزنیم که میخواییم راجع به ذات خدا فکر کنیم یا چرا باید راجع به ذات خدا فکر نکنیم. اینا مقدمات خوبیه. فرمایش دومشون باز تأکیده همون است که باید توش ذهنتون باشه که مقام ذات را لفظ و عبارتی نیست. چرا؟ چون هر لفظی یه صورت ذهنیه داره، یعنی تعیون داره. هیچ شهودی، فرمایش بعدی، فکر، عقل، وهم، شهود، هیچ کدوم اینا مقامش مقام فهم ذات نیست. اگه اون مثال که زدم و اقتفاد بفرمان، چیزی که توحید محض است ظهور حضور محض است. وقتی حضور محض شد چیزی مقابلش شما منه دارید، یه ذره بوی توحید میده میبینین که نمیتونین اشاره بهش بکنید. کجاست اشاره؟ حتی نمیتونین تعریف کنی. اون که تعریف میکنیم که من نیست، در یه مفهومی را به ما میدید، هیچ کاری نمیشه، فقط من منم. تازه این منه، یعنی هر چی بگو همون که میگوی من منم علکی میگوی، چون قبل از این که میگوی من منم من منی، یعنی گفتنش هم هیچ حاصلی نداره. یعنی چه؟ یعنی تصورم نمیتونی بکنی. اون که تصور میکنی من نیست، مفهوم من نیست. گفت فقط میدانم، وقتی میگم دیگه اون نیست، پس نمیشه در گفت. همین که بگوی من، این من یه من مفهومی شد، یه من صورت ذهنی شد، این اون نیست که تو هستی، تو فقط توی. یه حس خاص از خودت داری، حالت گفتم این ربطی به خدا نداره، این یه نحوه حضوریست که یه ذره بوی توحید میده، نه هیچ قیدی مقابلش نیست. شاید حالا این رو که میگه من عرف نفسه و فقط عرف ربه، همینه بخواه بگه. بعضی ها میگن که این روایت تعلیقه به محاله، میخواه بگه من عرف نفسه و فقط عرف ربه. کسی که نفس خودش رو بشناسه ربش رو میشناسه، هیچ کس نفس خودش رو نمیشناسه پس هیچ کس رب خودش رو نمیشناسه. اینجوری میگن بعضیا، بعدم نیستن ها، حداقل در جا خودش این درسته، در جا خودش روایت معصوم ابعاد داره.
بر
ربم که نمیشه شنا، تونسته نه، یعنی از زاویه یه حق میشه مخلوق شنا. بله ربا ببینه زدیش، بله همه آیم میگه دیگه، چون ربشون رو فراموش کردن خودشون رو فراموش کردن، فمساهم انفسهم چون که چی نسو الله فمساهم انفسهم، خدا را فراموش کردن، ربشون را فراموش کردن. بله البته حالا مولا صدر اینجا یه بحث سنگینی داره که یه بحث یه به اصطلاح یه بحث منطقی میکنه در مسئله جمع جورش میکنه. اما به هر صورت چه اون روایت حالا به این معنا باشه چه نباشه، این که مشخصه که اطلاقا قید است بر ذات احدی، هیچ شهودی هم پاش به اونجا نمیرسه. رو این فکر کنید، مفهوم ادراک عقلی وهمی شهودی تعین است، برای خدا تعین نیست پس ادراک نیست. قاعده خوبی همین فرمایش عبدالرحمن هم میخونیم، آره موجود حقیقی یکی بیش نیست. خوب رو این دقت که خب یکیه، خب یکیست که دو داره یا دو نداره، خب دو نداره دیگه. خب پس وقتی دو نداره کجا تموم میشه؟ خب هیچ جا تموم نمیشه، پس هیچی نیست دیگه مقابلش، هیچی نیست. یک هست، خب یکی که دو نداره، یکی که دو نداره مقابل نداره، پس مقابلش هیچی نیست، یکیست دیگه. خودمون هی میگیم قول هو الله و احد، خیلی این آیه قشنگ است، احد احد یعنی هیچی جلوش نیست، اوست که اوست، احد نگفت واحد، گفت احد. میگه موجود حقیقی یکی بیش نیست، بقیه چی هم زلن نیستن، خودشون نیستی هم، همون است که هست و آن عین وجود حق هستی مطلق است. اما او را مراتب بسیار است، اول مرتبه لا تعیون و انحصار است، یعنی تازه اولین مرتبهش، اولین جلبهش چیه؟ لا تعیون است و انحصار، که اوست که اوست، خودش است فقط. اما این تازه تعیون است، نه خود ذات. و اطلاق از هر قید و اعتبار که میگیم چی؟ این که میگیم مطلق است و محدود به هیچ اعتبار نیست، این یکی از تعینات حق است و از این حیث منزه از اضافات نعوت و صفات. یعنی در مرتبه تعین هیچ اضافه به صفتی و نعتی نمیشه، نمیشه بگون حی است، قدیر است، نه، فقط اوست، تازه این مرتبه است. و مقدس است از دلالت الفاظ و لغات، نه عقل را در نعت جلال او زبان عبارت است و نه عقل را به کنه کمال او مکان اشارت، هیچ. هم ارباب کشف از ادراک حقیقتش در حجاب و هم اصحاب علم از امتناع معرفتش در استراب. یعنی اصحاب علم هم از اینکه امتناع مهان از معرفتش نگران هم. قایت نشان او، نشان از او بی نشانی است، همین قایبه بالاترین نشان اون است که نشان ندارد، این است نشانش که ندارد نشان. و نهایت عرفان وی حیرانی است. متن بعدی هم خوبه، اگر مخلوق بخواهد به سوی او عروج کند و بخواهد به او برسد، نهایت عروج و منتهای سفرش به فنا وجه او، وجه یعنی مخلوق، به فنا در اسماء او که تجلیات ذات غیبی و متأخر از ذات هست می انجامه. یعنی تازه فنای سالک در کجاست؟ در اسما که متأخر از ذات هست، خود ذات که فقط ذات هست و راهی به مقام ذات ندارد. همین است که انت الوجوه للحی القیوم، همه جلوه ها و چهره ها هیچ هم در مقابل حی قیوم، حقیقتا هیچ هم. خب حالا سالک اگه بتونه با سیر فکری به این برسد، اتحاد حقیقی پیدا کرد، توحید مقدسی بشه. به این بعدم فکر کنیم، مقدمه بحثمی بود دیگه، یعنی فکر سیر است، همین فکر اینجوری قلبا دیدین قلبا به یه حالت خوب میرسونه. خب قلب مقام آدمه، پس در واقع آدم سیر کرده است. حالا باید کار این شعر هم همینه، آن منی و هستیت باشد حلال که در او بینی صفات زوجه، یعنی خودت رو نبینی اونا ببینی، این حلاله، این منی که اینجوری میگوی من، این منی که من نیست اوست. مولوی هم میگه دیگه، رفت در خونه یارش رو زد، گفت کیه؟ گفت من، گفت من نداری. فرد رفت زند، گفت که تو، گفت تو ما شدی. اینجوری میشه دیگه تعبیر از حالا. حالا فرمایش امام رضا را هم نگاه کنید. فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاتهی ولا ایاه وحد من اکتنه و ولا حقیقته اصاب من مسله ولا صدق من نحاه ولا صمده صمده من اشاره. یه اصلا شناخت نیست، نیست برای خدا شناخت. من عرفه به تشبیه ذاتی، اون که بخواد ذاتش رو تشبیه کنه، میگه اصلا این شناخت نیست، نه خودش در آورده است. ولا ایاه وحده منک تنه تنه هو من اک تنه هو، یعنی خدا، کنه خدا. میگه که و اصلا نتونست وحده اونا بشناسه، توحیدش رو درج کنه. اون کسی که بخواد به ذاتش برسه نمیرسه. بلا حقیقته اصاب من مسله، یا من مسله، حقیقت اون نیست. کسی که مثال بزنه اصاب نمیخوره به حقیقت اون. کسی که بخواد با مثال به خدا برسه، یه ذهنی، یه تصور ذهنی. بلا بهی صدق من نحاق، یعنی به خدا تصدیق نمی کنی کسی که حد قرار بده. بلا صمده صمده من اشاره، قصد نمی کنه صمدیت اون را کسی که اشاره کنه به خدا. حالا تأکید مسئله از که این اول حل بشه که تفکر در ذات چرا معنا نمیده. حالا ما نمیدونیم چقدر روشن شد دیگه، حالا خودتون فکر بفرمایید. آقای حافظم همینو میخواد بگه: سحرگاه آن که مخمور شبانه، گرفتم باد با چنگ و چغانه. در اون حالت خوش مستی و شرایط مستی، نهادم عقل را رهتوشه از می، عقلمو گذاشتم مستی را گرفتم، به شهر هستیش کردم روانه، رونش کردم رفت. نگار می فروشم اشفه ای دار دیگه، اون حالت غیبی قلبی یه پیام به من داد که ایمن گشتم از مکر زمان. خیلی هم درسته، یعنی یه توحیدی که دیگه فتنه ها به مسر نمی کنه. اون وقتی که حضرت امیرالمومنین توی قصر پیامبر خوابیدن، اگه دعاشون رو نگاه کنید، این همش توحید است. نفس توحید دفع فتنه می کنه. میگه که ایمن گشتم از مکر زمانه. اینجا ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، نبندیزان میان حرفی کمروار که خود را بی که خود را اگر خود را ببین در میانه. یعنی این ملامت ها که به تو دارید، تو ملامت داری میشی در نظام عالم. چرا؟ برای اینکه خودت رو میخوای ببینی. اگه بخوای خودت رو ببینی هیچی نمیبینی. برو این دام بر مرغ دیگر نه که عنقا را بلند از آشیانه. اگه این شعر بشه معنی کرد، منظور مؤلف اینجا این است که یعنی ذات نمیشه دست پیدا کرد. ولی شعر دوم اینو میگه، این شعر میخواه بگه که با این حالت نمیخوتونی به اون مقام برسید. حالا این اما شعر دوم درسته: عنقا شکار کس نشود دام باز چی، که اینجا همیشه باد به دست است دار. این مقام ذات فرمایشه. خب پس حالا این آیه رو نگاه کنیم، این فرمایش چرا چطوری راجع به خدا فکر کنیم؟ هنوز اصل مطلب مونده است، سیر فکری که مقامش مقام اتحاد بشه نه مقام خذلان و سقوط. این سیر فکری چطوری باشه؟ خود خدا میگه قلت الله، خدا رو بخوان، الله را چه خواندنی؟ مقام اتحاد قلت الله. خیلی جالب است. روح رو، حالا من یه مثال میزنم شاید مؤثر بیفته همه جا. شما دیدین که این مرتاضه چه کار میکنن؟ مرتاضه میان مدت زیادی مثلا این گاو پرستا، مدت زیادی تمام روحشون رو متمرکز رو گاو میکنن. خب تفکر چی میاره؟ سیر میاره دیگه، نفسشون سیر میکنه از عالم حس به عالم غیب. با چی ارتباط پیدا میکنه؟ با روح گاو. خب روح گاو مگه مجرد نیست؟ خب روح گاو مجرد است، یعنی کلیت روح گاو، یعنی میاد از این روح جزئی گاو یه خورده بالاتر با ریاضت طولانی، با روح کلیه گاو، چون گاو در مظهر جزئی گاو است، در مظهر کلیه یه نفس کلی است، ارتباط برقرار میکنه، تمام روحش اون میشه. خب حالا اون روح گاو مجرد است دیگه و احاطه کلیه داره، احاطه کلیه داره، یعنی در مرتبه نفس گاو همه عالم ها داره. حالا هر جا نظر بخواد بکنه میتونه، با چی؟ با نفس گاو، یعنی عاشق نفس گاو میشه. حالا اثرات بدن گاو ریشه در چی داره؟ در نفس گاو داره دیگه، از روی حرکات بدن گاو عالم رو تحلیل میکنه، که مثلا الان اون بر زمین یه دعوا شده است و درست هم در میاد. چرا؟ دقت کنید جهان عین ربطه به همه دیگه، تمام عالم ماده عین ربطه به عالم معنی است. خب حالا تمام هویت عالم ماده و تمام جزئیاتش تعلق به عالم غیب داره. حالا اگه شما عالم غیب را بتونید یه ارتباط برقرار کنید، میتونید عالم ماده را تفسیر کنید. اون وقت شما اگه بتونید این ارتباط را کشف کنید، ارتباط بین عالم ماده را با عالم غیب از طریق توجه شدید به چی؟ به روح گاو. چون این گاو پرست است، یا گاو پرست است، یعنی راستی گاو پرست است، ما دروغی خدا پرستی، یعنی اون واقعا از گاو می نوشد جانش، از روح کلیه گاو. خب حالا چون عین ربط از عالم، پس یه مقام توحید است، مقام توحید داره عالم، هر جاش تغییر بکنه کلش تغییر میکنه، یعنی یه دوم گاب که می جنبر خبر از میده که همه یه نظامی تغییر توش داده است، میتونه بقیه نظام رو تغییر بده، حتی آینده نگری بکنه. اشکالش کجاست؟ حد گاب شده است، برای هم نمیده ظاهر از صورتش نمیده تغییراتی میکنه، چون نفس نفسی میشه، نفس با صورت هم تغییر میده، یعنی شکل خوبی نداره. اوناشون چه تو این کارا ریاضت میکشن. به ما گفتن که همینجور خدا بپرستی. حالا این آیه رو نگاه کن. بله؟ نه اینا جدا میشن از کسرت، یعنی اینا کسرت میمیان، چون واقعا آدم کسرت نداره، آدم نسبت به خودش کسرت داره، نسبت به بالا که کسرت نداره. معنی نمیده دیگه. نه نه، همین یه فیلمی دیدم مثلا میره میگه با خدای آب ارتباط برقرار میکنه، همین فیلم عالم طبیعت چیست؟ ما برای طبیعت، با روح گاو، با روح دریا. نه اون دیگه، اونا حل علکیه، با روح بلبل، اینا همش حرفه، اینا از طریق مظاهر با اون نفس کلیه که این عالم عین ربطه به اونه ارتباط برقرار میکنه دیگه، اینا حرفه، اینا شاهد است، مشهد است، اینا خودش اصله. مهم نیست که شما دریا بپرستید، شما اون خدا گفت از منو بپرستید، بعضا دریا بپرستن، خب با روح دریا ارتباط برقرار میکنن. حالا آیه رو ببینید، قل ادعوا الله، خواستم این آیه این مقدار که دعوت خیلی خوبی داره قرآن، قل ادعوا الله، خدا رو دعوت، خدا رو بخوانید، همونطور که گاو پرسته گاو روح کلیش رو میخوانه، اما شما حالا کیا بخوانید؟ خدا را تا آدم بمانید. انسان اسم جامعه است، علم آدم اسماء کلها، در صورتی که گاو اسم جزئیه است. اگه آدم گاو بپرستد از اسماء کلیه جدا شده، ساقط شده است، اما اگه خدا را بپرستد خودش شده است، عبد الله، یا چی؟ عبد الرحمن. یا لاغل رحمانو بپرست، یه مظهر تام الله. ایم ما تدا، هر جور میخواهید بپرستید. فله الاسماء الحسنا، برای خدا اسماء حسنا هست، هر کدوم اسماء حسنا رو بپرستید. باز اسماء حسنا هست، از آدمیت خارج نمیشه. ولی اولش گفت کیا بپرستید؟ الله رو بپرستید. اما هیچ وقت نگفت بت بپرستید. خب شما یه سنگ بپرستید، کاهنا مدت زیادی تمرکز میکردن رو بت، و این بت خیر مخلوق است دیگه، ارتباط پیدا میکردن با روح جزئیه مجرده، بعد میتونستن عالم رو پیش بینی کنن. به همه اندازه که روحشون استراب داشت، خب پیش بینیاش نم استراب داشت، مثل عرفا، مثل عرفا که بالاخره استراباتی دارن، شهودشون که کامل نیست. حقیقت نیست، یه عارف با خدا به لطف و کرم خدا ارتباط داره تا حد وجودیش، این بیچاره با روح کلیه یک ما. تمام این بت ها میدونی که هیچ وقت بت پرستا بت نمی پرستن، هیچ کلمشون این بت ها را مظاهر اون روح کلیه میدونن و در کارشون هم موفقه، یعنی در بت پرستی موفقه. مثلا شما این شکلای عجیب و غریب که میبینی، اینا همینطوره دیگه، یعنی اینا مظهر اون روح کلیه است و شرایط را فراهم میکنن که اون روح کلیه نظر کنه به این شی. یعنی در اثر تجربه زیاد اینجور میشه که میتونن روح کلیه را نظرش را جلب کنن به این بود و از طریق این بود ارتباط پیدا میکنن با اون روح کلیه. کاری که یه جورش ما میکنیم، ما میریم سر قبر اموات، از طریق این قبر ارتباط پیدا میکنیم با اون مرده، کار ما هم میکنیم. مهم اینه که ما دعوت شدیم به خدا پرستی، اینا دعوت شدن به اینا، خودشنا انداختن توی ارواح پرستی، به خصوص بت پرستا ارواح رو خیلی میپرستن و نتیجه هم میگیرن. نتیجه از خودشون میگن اینا نمیخوان آدم شن، که اینا میخوان بفهمن که بوزه همسایه کجا گم شده. خب بهشون میگم میخوان نهایتاً بفهمن که مثلا چطوری میشه رقیبشون رو بکشن. خب میتونن در این حد که این ارواح کمکشون میکنه میکنن. اسم با چراغ میگه اسم محدود است، اسم نازله محدود. اما فلق الاسماء الحسنا، یعنی هر کدوم از اینا که گفتی، چرا؟ ولی اینا نازلش رو میپرستند و محدودش ها ساقط میشن. اسم موزه خود شیطانی اسم است، اسم از اسماء الهی است، اما خب ما رو بیچاره میکنه، برای خودش خوبه، مثل جهنمه. میگن فرشت یعنی خوازن جهنم و اگه ببرن بهش گریه میکنن، برای خودش خوبه نه برای ما. و از اسماء برای خودش، شهوت، شهوت برای خود خوبه، اما برای ما که بده؟ شهوت خودی، غضب برای گرگ خوبه، برای ما که بده؟ ما باید خود آدم باشیم. اسماء غضبیه و شهویه باید غرق در اسماء کلیه ما بشه، وگرنه ما را اسقاط میکنیم. همینطوره دیگه، شیاطین با این اسامی به ما حمله میکنن. اسامی خودشون در ما هست، ما کل اسما را داریم، اما اینا نباید غالب باشه. آدمیت باید غالب بشه، آدمیت مظهر کل است نه جز. بله بله، مقام نسبت به اهل جهنم، یعنی جهنم نسبت به اهلش زده است، چون اهل جهنم فطرتا اهل جهنم خشم برای جان شما دشمن است، عتابه است، چون جان شما فطرت است، فطرت توحید است. ذاتشون جنس جهنم است، خب اما انسان جهنمی که جنس جهنم نیست، خب باید بزنم با انسان، چون انسان یعنی کی؟ یعنی مقام فطرت ما، یعنی انسان که میره جهنم جنس جهنمه، اگه جنس جهنم باشه که عذاب نمیبینه، فطرت انسانی داره ما میره جهنم، برای همه عذاب میبینه، برای همه سختشه. آتش که خودشه نمیسوزونه، چیزی که غیر خودش اسم میسوزونه. خزنه جهنم ضد اهل جهنم، مثل حالا که غضب ضد ماست، غضب ضد ماست، به ما داره دعوا میکنه، اینجوری مال ما نیست. و جی ایام ازن به جهنم، میارن جهنم، یعنی مال ما نیست، میارن از ما، مثل همین دنیا که ما میاریم عذاب بر خودم، اینجوریه. بیشتر دلم میخواست رو این کار کنی که این فکر آقا یه دستگاه عجیبیست، تفکر. باز همون چاره نداری متاسفانه، این مثال داره میزنیم که ما دقیقا این چقدر متمرکز میشه روی این نفس حیوانی که میپرسته. خب سیر فکر سیر میانه دیگه، خب سیر میکنه، سیر به چی میکنه؟ سیر به چند گاهی وقت داری نمیگه من شرح حالشون مخصوصا این بودایی را میگه یه مرتبه دو روز نه چیز میخوره نه چیزی، در یه حالت مثلا پاشا گرد میکنه، اطراف هم که میدونی مثلا رنگای سیاه و قرمز اینا ایجاد میکنن که چشم طاقت دیدنش نداشته باشه، نفس با چشم میبینه دیگه، طاقت با نفس نخواد ببینه، وقتی نخواد ببینه چی میشه؟ به فکر نزدیک میشه، به فکر خیالی خودش. یعنی شرایط دیدن که هی ضربه میزنن، هی شلوغ میکنن بعضیاشو تا نفس منصرف بشه، نفس نتونه تحمل کنه، جیغ میزنن. خودت دونم دیدن یه جا که مثلا یه جیغ محکم بزنن، بعضی ها ضعف میکنن، ضعف میکنن یعنی چه؟ یعنی نفس از بدن منصرف میشه، بعد دیگه نمیشنوه، نمیشنوه یعنی چه؟ یعنی نفس از گوشش منصرف شده. همه اینا رو حس رو تجربه انجام میدن، نه حالا رو حساب لغت خوبی دیست. منظور عرضم اینه که دو روز نه غذا میخوره نه چیزی، تماما متمرکز میشه، وقت چون متمرکز میشه سیر فکری میکنه، یعنی این سیر فکریست. وقت حالا شما حساب کن چقدر به ما توصیه شده است که در نماز سعی کنیم متمرکز بشیم، وقت ما که متمرکز بشیم به الله میخواییم برسیم. واژه ها رو ببینید چی بود، همش الله، این نماز همش توحید است، اون که توحید حقیقی نیست که به روح گاو کلی متحد شدن، که اینکه توحید حقیقی نیست، این خودش منشأ کلی ماجراست، ولی بالاخره نسبت به این کثرت توحید است. ببینیم به چه نتایجی میرسه. حالا به ما میگن که هی متمرکز بشید، هی ذهنتون رو نظر خیالات درش بیاد تا مقام توحید حقیقی نصیبتون بشه، یعنی الله رو بپرستید. در همین هم میگن بدون رسیدن به توحید مثلا کسی هنوز آدم نشده است، مزده نچشته است. تفکر کارش همین هاست. حالا دیگه مطالعه بفرمان، بحثای ساده ای دارم. ایشون میفرمان که رو چه چیزایی فکر کنید، روی چیزایی فکر نکنید. اگه این عرایضی که عرض کردم و باز یه خورده بیشتر روش مطالعه بفرمان که این نحوه اتحاد چطوریست خوبه. حالا باز تأکید کنم حرف اول ما، یعنی به مقام توحید که رسیدید، در حدی که رسیدید دیگه مقامتون مقام انفعال نیست، مقامتون مقام فعل است، از بالا آدما مینگرید و علل ارائکه چی متکئین. خیلی حرف عجیبی است. همین حالا اهل بهش همین حالا بر تختهای بلندی نظر دارن به پا، متکئین هم هستن، یعنی تزلزل ندارن. ما تو این دنیا متکئین نیستیم، هر جا نشسته می‌لرزه. همه را که اینجا نشسته آینده و گذشته را تهدیدمون میکنه، کارهای گذشته مسائل آینده، ما متکی نیست. کسی که به مقام توحید رسید متکی نیست، وقت علل ارائک هم هست، اصلا از مقام فعلیت می‌بینه روش کار کنید. یه جوری باید مسئله حل شد، تکرار میخواد زیاد، تکرار قلبی میخواد که مسئله حل بشه.
نماز، از این فکر که باید نماز را ادا درست
هم بکنه،
توجه بدید، یعنی توجه بدید از بشه ایمان داره از روح ایمان
داره. نه یعنی نگذارید نمازتون فاسد بشه. از یعنی ادا کردن الفاظ به طور صحیح باید ملکتون بشه، یعنی واقعا باید نظر نکنید به الفاظ ولی درست هم ادا کنید. مبتدی باید درست کارش شده بشه، یعنی اول باید درست ادا کنید، نظر به الفاظ کنید، ولی بعد باید یه طوری باشه که بدون اینکه نظر به الفاظ میکنید درست ادا کنید، یعنی ملکتون بشه. یعنی نظر می، یعنی شما دیگه ایا که نعبده دیگه نمیشه رو به کافش و کاف عربی گفت، باید گفته باشه اینجا وقته تو نماز انسان مکلم ما دیگه در مقام تکلیفی، بچه ها باید این آره ملکشون بشه در مقام مکلف، مکلف دیگه باید درست ادا بکنه، یعنی روح الفاظ رو از طریق الفاظ بهش نظر داشته باشه. بله، اما نمیشه هم درست ادا نکنه، اگه درست ادا نکنید روحتون اتصال صحیح پیدا نمیکنه بالاخره، یعنی نباید نماز مردم رو تلف کنن. بعضیا اینقدر روی ظواهر ما رو نگه میدارن که نماز رو تلف میکنن، اینجوری نیست. تو خودتون دیدین من اون هفته اشاره کردم که یه سه خطرناکیه که ما هم بحث مکه بکنیم، بحث اینکه به پزنت به ترم نشه زمردت به ترم نشه، این از آدم طرف یادش میاد مکه رو چیکار کنه. اینا باید درست کرد، این باید عوض شه، یعنی باید فقه در حد تعلیم و ملکه به ما کمک کنه، ظواهر ما باید حتما درست بشه، اما نباید تو ظواهر موند که دیگه چیزی نمونه برای آدم انشاءالله.
هیزی از گناه وظیفه روزانه ماست وسوسه شیطان هم کار هر روز شیطان است. چاره ای جز تذکر و موعظه مستمر نیست. امیدواریم در سایه تقوای الهی از گزند هر وسوسه